مثل این که هنوز راضی نشده از مثالایی که زده، یه چیز دیگه یادش اومده. میگه چون نویسی کاغذ اسپید بر، آن نوشته خوانده آید در نظر. چون نویسی بر سر بنوشته خط، فهم ناید خواندنش گردد غلط. کان سیاهی بر سیاهی افتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. بر سوم باره نویسی بر سرش، پس سیاه کردی چو جان کافرش. میگه که اگر بر سر یک کاغذ سفیدی چیزی بنویسی، خب اون نوشته تو قابل خوندنه، به چشم میاد. چون نویسی کاغذ اسپید بر، یعنی بر کاغذ اسپید وقتی بنویسی، آن نوشته خوانده آید در نظر، توضیح لازم نداره. اما چون نویسی بر سر بنوشته خط، حالا اگر یه جایی یه کسی قبلا خطی نوشته بود، تو بری رو خط نوشته دوباره بنویسی، خب خونده نمیشه، واضح نیست، فهم ناید، خواندنش گردد غلط. اصلا قابل تشخیص نیست این سیاهی جدید از سیاهی قدیم. کان سیاهی بر سیاهی افتاد، هر دو خط شد کور و معنی نداد. اینم روشنه. ور سوم بار نویسی بر سرش، حالا اگه بازم اصرار بکنی و این اشتباه رو تکرار بکنی و یه بار نوشتی و دو بار نوشتی روش نوشتی و برای بار سومم روی اون دومی بنویسی، دیگه وا ویلا، پس سیاه کردی چو جان کافرش. دیگه این چی میشه؟ میشه مثل همون جان کافر که گناه رو گناه جانش سیاه میشه، تباه میشه. پس چه چاره جز پناه چارگر، ناامیدی مس و اکسیرش نظر. ناامیدی ها به پیش او نهید، تا ز درد بی دوا بیرون جهید. میگه کسی که به این حالت میرسه، به این وضع میرسه، سیاهی بر سیاهی می نشاند و می افزاید، چاره دردش اینه که به خدا پناه ببره، به چارگر پناه ببره. پس چه چاره جز پناه چارگر؟ تا نظر لطف الهی شامل حال او بشه. نظر خدا، نظر لطف اله، مثل اکسیره، مثل کیمیاست. این کیمیا به مس ناامیدی که بخوره، مس ناامیدی رو طلا میکنه. ناامیدی مس و اکسیرش نظر. نظر یعنی عنایت الهی. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. ناامیدیاتونو ببرید به درگاه خدا تا دردهای بی دوای شما رو علاج کنه، رها بشی. مولانا حالا این بحثا رو کرده و حالا بر میگرده به قصه شعیب. صحبت این بود که یک کسی به شعیب پیامبر گفته بود که من نمیدونم چه سریه که با این همه گناه که میکنم خدا به من کاری نداره. شعیب بهش گفتش که خدا به من وحی کرده که تو مجازات شدی و خودت خبر نداری. چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. شعیب رفت به این بابا اون وحی رو گفت. این وحی مثل یک نفس جانبخش بود، دم جان بود که شعیب به گوش او خوند. دلش شاد شد، در دل او گل شکفت. اون یارو که میگفت من گناه میکنم و خدا به من کاری نداره، تعجب کرد که خدا یه پیغامی داده از طریق شعیب به او. خوشحال شد. جان او بشنید وحی آسمان، پیغام وحی به گوشش رسید و بر دلش نشست. دوباره به شعیب گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. این خدایی که به تو میگه من مجازاتش کردم خودش خبر نداره، علامتش چیه؟ من که چیزی حس نمیکنم که خدا کیفری داده باشه من رو، مثلا چیزی علامتی نمیبینم. شعیب دوباره این پیغام این بابا رو واسه خدا نقل کرد. گفت یارب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. این دفع من میگوید او یعنی واکنش نشون میده، حالا به زبون امروزی بگیم، یعنی من بهش این حرف رو که میزنم اون یه عکس العملی نشون داده. گفت یارب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. میگه خدا گفته که من رو گرفتم، نشانش چیه؟ این گرفتن همطور که نوبت قبل عرض کردم دقیقا ترجمه اخذه. اخذ در قرآن یعنی فرو گرفتن گناهکاران توسط خدا. در فارسی هم مولانا گفته گرفتن. شعیب به خدا گفت، این میگه که نشانه مجازاتی که خدا کرده چیه؟ جواب خدا چیه؟ گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. خدا گفت حالا من که نمیخوام پرونده اونو پیش تو باز کنم، چون من ستار العیوبم، من عیبهای بندگان رو میپوشونم. همه ما که داریم این حرف رو میشنویم خودمون میدونیم که چقدر گناه کردیم و میکنیم که خدای ستار العیوب اونا رو پوشونده و آبروی ما رو حفظ کرده. هر کسی این تجربه رو داره، یعنی احدی نیست که ستار العیوب بودن خدا رو تجربه نکرده باشه. خدا میگه من ستارم، گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. گفت برای اینکه اینو امتحانش بکنم و یه تکونش بدم بلکه به خودش بیاد، حالا یه نشونشو بهت میگم که بهش بگی. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نغز است و معنی نغز نی، جوزها بسیار و در وی مغز نی. خدا گفتش که حالا بهت میگم که من چه مجازاتی کردم، چه سزایی دادم به این گناهکار. کاری که من با او کردم اینه که این آدم خیلی عبادت میکنه، طاعت زیاد داره، روزه میگیره، نماز میخونه، دعا میکنه، زکات میده، اما همه این کارا که میکنه یه ذره ذوق جان نداره. یعنی اون مزه عبادت رو نمیچشه، شیرینی عبادت در کام او حس نمیشه. دیگه مجازات از این بالاتر که یه کسی نماز بخونه، روزه بگیره، زکات بده، دعا بکنه، اما اینا همه عادتش باشه، لغلغه زبانش باشه، یک کار مکانیکی و ماشینی انجام بده، تو دلش اون شور و حالی که باید پیدا نشه. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که یعنی این است که طاعت دارد از صوم و دعا و از نماز و از زکات و غیر آن، اینا رو همه رو داره، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. یه وقت خوندیم این بیت رو، فکر میکنم از خاقانی بود این مصرع رو، که اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. اون حال کجا پیدا میشه؟ ما همه نماز میخونیم، هر روز نماز میخونیم، اما کیه که در نماز لذت ببره از نماز؟ کیه که همینطور گوشش به صدای مؤذن باشه که تا اول وقت شد و صدای الله اکبر بلند شد سجاده رو پهن کنه و شیرینی نماز خوندن رو تجربه بکنه، تکرار بکنه؟ کیه که با دلش نماز بخونه نه با زبونش؟ کیه که حضور قلب داشته باشه در نماز؟ تالا شده یه دو رکعت کسی نماز بخونه که این نماز برای خدا خونده باشه و لذت ببره؟ حالا بعضی هم یعنی همین لذت بردن هم ممکنه بگن این یه نوع خودخواهیه، ولی اون لذت دیگه خودش آید میشه اگر کسی برای خدا بخونه. این حال پیدا بکنه، و الا همینطور الفاظ رو به زبان آوردن، نه معنی الفاظ رو فهمیدن و بالاتر از معنا اون حال رو پیدا نکردن، این یه بدبختیه که آدم یه عمری نماز بخونه، یه عمری روزه بگیره، یه عمری زکات بده، طاعت داشته باشه، اما شیرینی و ذوق و خوشی عبادت خدا رو نچشیده باشه. یعنی واقعا حالا وقتی میریم سراغ نماز فکر کنیم که این نماز چیه، ما داریم چی کار میکنیم، واقعا داریم نماز میخونیم؟ خب اگه میخواییم نماز بخونیم، نماز بخونیم واقعا. اگه میخواییم با خدا راز و نیاز بکنیم، خب راز و نیاز بکنیم. نماز که میخواییم بخونیم، خب بریم سراغ خدا، در دل خودونو به روی خدا باز کنیم. موقعی که در نماز ایستادیم، خب متوجه خدا باشیم، با خدا انس بگیریم و واقعا خدا رو حاضر و ناظر بدونیم، خودمون رو در پیشگاه خدا بدونیم. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، انگار که در محضر خدا هستیم. آیا این حال به ما دست میده؟ تا حالا دست داده در یه نمازی تا بفهمیم چه ذوقی داره، چه خوشی داره؟ خدا میگه که آدمایی که گناه میکنن، من این ذوقها، این خوشیها، این نعمتها رو از اونا میگیرم. میکند طاعات و افعال سنی، خیلی کارهای به ظاهر معتبری انجام میده، کارهای بالا، سنی یعنی بالا، لیک یک ذره ندارد چاشنی. غذایی که چاشنی نداشته باشه مزه نداره دیگه. چاشنی همونی که این روزا بهش میگن سس، که قدیم چاشنی اضافه میکردن به غذا یه مختصری چاشنی غذا رو خوشمزه میکرد. میگه این همه این کارا رو میکنه اما مزه نداره، طاعتش نقض است و معنی نقض نی. بله ظاهر عبادتش عیبی نداره اما باطن چی؟ هیچی، مغزی نداره، معنی نداره. جوزها بسیار رو در وی مغز نی، مثل یک گونی پر گردو، گردو زیاده اما گردوها پوکه، وقتی وا میکنی هیچی توش نیست. عبادتی که حال نداشته باشه، ذوق نداشته باشه، تو قلب انسان اثر نکنه، شوری بر نینگیزه، دل رو تکون نده، دل رو متوجه خدا نکنه، مثل گردوی بیمغزه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بیمغز کی گردد نهال، صورت بیجان نباشد جز خیال. میگه طاعات وقتی نتیجه داره، عبادات وقتی بر میده، وقتی ثمر داره، که ذوق در کار باشه. ذوق یعنی همون حال خوش معنوی که شیرینه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. اگر یک هسته ای رو بکاری که توش مغز نباشه، این جوانه نمیزنه، درختی هم ایجاد نمیشه. اگه میخوایی که دانه شجر بده، از دانه درخت بروید، دانه باید مغز داشته باشه. مغز عبادات همون حال قلبی و ذوق و شور و حال درونی است. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. مصرع اول روشنه، همون تکرار مصرع دوم بیت قبله، و مصرع آخرم صورت بی جان نباشد جز خیال. میگه این عبادت هایی که ما داریم که روح نداره، فقط ظاهریه، اینا صورت بی جانه، مثل نقش روی کاغذه، صورت بی جانه. این تخیل حقیقت نداره، صورت بی جان نباشد جز خیال. این داستان رو تمام میکنه، میره سراغ یه داستانی که قبل از داستان شعیب شروع کرده بود. یه داستانی شروع کرده بود که میگفت که طعنه زدن بیگانه‌ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را. یه کسی آمد به شیخ و پیر یه مریدی یه تهمتی زد، گفت که این شیخ تو، پیر تو، مراد تو اهل فسق و فجوره. مولانا اینو شروع کرده بود، نصف کاره گذاشته بود، حالا بهش برمیگرده. بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ. آن خبیث از شیخ میلایید جاج، کجنگر باشد همیشه عقل کاج. میگه اون آدم پلید، یه آدم بدی داشت پشت سر شیخ جاج میلایید. حالا جاج رو معمولا با خائیدن صرف میکنن، یعنی جاج خائیدن. خائیدن به معنای جویدنه. یه بارم عرض کردم جاج میگن مغز ریشه یک گیاهیه که شتر هرچی اون رو به جبه نرم نمیشه. شتر این رو تو دهن میگیره، بلا تشبیه، به قول اون آقا میگفت بلا تشویش. حالا بلا تشویش یا بلا تشبیه مثل آدامسه که هرچی میجوند این نرم نمیشه. اون وقت حرف چرت و پرتی که لا تائلات بهش میگن، یعنی همین بی نتیجه و بی فایده یاوه‌گویی رو میگن ژاژ خاییدن، که یه کسی هی چرت و پرت میگه و حرفو از این ور دهنش میندازه اون ور دهنش، دو مرتبه تکرار میکنه بیهوده سخن گفتن، این رو میگن ژاژ خاییدن. اینجا مولانا ژاژ لاییدن گفته که به معنی باز همون ژاژ خاییدن و چرند گفتنه. میگه آن خبیث از شیخ میلایید ژاژ، کجنگر باشد همیشه عقل کاج. میگه اون خبیث کجنگر بود، کجنگر یعنی بدبین، عقلش هم کج شده بود. کج و کاج به یه معناست. کجنگر باشد همیشه عقل کاج، یعنی این عقلش از دست رفته بود، ترازوی عقلش درست کار نمی کرد، چون بد می دید، بدبین بود، دنبال عیب‌جویی بود، یه عیبی در خودش بود، این مشکل داشت، در نتیجه اشتباه می کرد، به خطا درباره مردم یک خیالاتی می کرد، به اونا تهمت می زد. این بیت اول از بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخه که ما به همین یه بیت اکتفا میکنیم، این درس رو به همین جا ختم میکنیم. ما بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ رو به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند،
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ،
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ،
من از همه قشرها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه، رادیو فرهنگ، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش،
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا،
برداشت دفعه کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دگر به انقلاب، انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
ز تو خوشترم نیامد، همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد. عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد. خردم به گفت بر فرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی، چه شکست پا نشستی، که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت، ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل، به فغان شدم چو بلبل، که کبوترم که از آن دل پشیمان، که زهر دوتا نرستم، دل دیگرم نیامد. همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد.